ومن جملة الشروط في العقد أن يغأ كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء. شیخ رضوان الله علیه می فرمایند یکی از شروط عقد این است که بایع و مشتری یا بگید موجب و قابل چون اختصاص به بیع نداره باید موقعی که انشاء ایجاب از موجب یا انشاء قبول از قابل می شود هر دو قابلیت انشاء را داشته باشند چه موقعی که انشاء می کنند چه موقعی که موجب مثلا انشاء می کند یا قابل انشاء قبول می کند از ابتداء شروع عقد تا انتهاء تمامیت عقد که تای قبل توست باید طرفین اهلیت انشاء را داشته باشند نه اینکه اهلیت انشاء فقط در زمانی باشد که موجب ایجاب ازش صادر می شود یا قابل قبول از او صادر می شود خیر باید از ابتدای عقد دو طرف واجد شرایط انشاء باشند تا آخر تمامیت عقد بعضی ادعا کردند که شیخ رضوان الله علیه این شرط را از شروطی می داند که دلیل این شرط با خود این شرط همراه است خب بر اساس این شرط اگر هر دو از اهلیت ساقط باشند یا یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد ولو نسبت به بعضی از عقد باطل خواهد بود این حاصل فرمایش ایشان است بنابراین مثلا اگر موجب که انشاء می کند قابل موقع ایجاب خواب باشد بعد بیدار بشود قبول را در حال بیداری انجام داده ولی موقعی که ایجاب موجب بوده است خوابش بوده است خواب برده است یا در حال قشوه بوده است باطل است بالعکس اگر ایجاب از موجب صادر شد مریض شد و قش کرد یا خوابش برد قابل قبول او فایده ای ندارد یا اگر مرد این خیلی واضح تر قبول قابل فایده ای ندارد پس دو طرف باید از ابتدای عقد تا انتهای عقد واجد این شرط که اهلیت للانشاء باشد باشند این نظر شریف مرحوم شیخ رضوان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم تبعیت از شیخ کرده است که میرسیم کم کم فرمایش ایشان رو در مقابل صاحب عروه تفصیلی داده در حاشیه بر مقاصد بین این که موجب از اهلیت خارج بشود در زمان قبول قابل یعنی ایجاب را انجام داد ولی موقعی که قابل میخواست قبول بکند دیگه از اهلیت انشاء ساقط شد به خاطر مثلا فرض کنیم فوت یا به خاطر مثلا نو یا به خاطر قشوه یا به خاطر مثلا فلس مفلس شده است یا به خاطر به هر حال زوال عقل جنون پیدا کرده است هجر او للفلس باشد یا للجنون باشد قبولی که از ناحیه قابل در این چنین فرضهایی که به یکی از این جهات مذکوره موجب از اهلیت انشاء خارج شده است این قبول رو فرموده است صحیح است و عقد در این صورت درست خواهد بود چرا؟ چون موقعی که انشاء میکرد حالا میگیم جهت شد موقعی که انشاء میکرد واجد شرایط بود موقعی که آقای قابل قبول می کند قابل واجد شرایط است این قبول او ملحق می شود به ایجاب و مؤثر واقع می شود و اما اگر عکس این قضیه بود یعنی موقع ایجاب قابل اهلیت قبول را نداشت دقت دارین، قابل اهلیت قبوله، ولو اینکه موقعی که قبول میکند واجد اهلیت بشود، ولی اون موقعی که آقای موجب انشاء ایجاب میکرد در این صورت قابل اهلیت را نداشت. و ان صار اهلا بعد ذلک، موقعی که قبول را باید انشاء کند ولو اهلیت داشته، اما موقعی که ایجاب داشت انشاء میشد، آقای قابل اهل نبود برای انشاء. مثلا خواب بود، مثلا جنون داشت، مثلا در حال قشوه بود، چرا؟ جهتش این است که می‌فرمایند در صورت اولا چون موقعی که قبول قابل ازش صادر می‌شود اهلیت دارد، این قبول قابلیت لحوق به انشاء موجب را دارد و از نظر عرف صدق بی برش می‌شود. کلام مرحوم سید رضوان الله علیه. ولی به خلاف صورت دوم، در صورت دوم موقعی که آقای موجب انشاء ایجاب میکرد، فرض بر این است که قابل اهلیت قبول رو نداشته. خب اینجا عنوان تخاطب تحقق پیدا نمی کند، چون خطاب به مجنون یا خطاب به نائم مثل خطاب به جدار هست، که اینکه شیخ رضوان الله علیه اینجوری تشبیه میکند. فما سر این که میگیم اگر اهلیت هر یک از دو طرف نداشته باشند، تخاطب واقع نمی شود تا بگیم معاهده واقع شده است، تا بگوییم بی عرفاً تحقق پیدا کرده است، لذا قائل به بطلان شده است. ایشان میفهم در صورت دوم اینجوری است. چرا؟ چون موجب دارد انشاء ایجابی میکند که طرف مقابل او کان لم یکن است. خب انشاء ایجابی که بلا طرف باشد، ولو بعدن یک طرف برش پیدا بشود، این فایده ای ندارد. ایجاب بدون قابل، این به معنای این است که این آقا خطاب میکند بدون مخاطب. خطاب بدون مخاطب تخاطب تحقق پیدا میکند. تعهدی دارد بدون اینکه طرف مقابلی باشد که عهد او را بپذیرد. پس بناءً علی هذا، این جهت است که تفصیلی مرحوم سید رضوان الله علیه داده است. تفصیل دیگری است که از بعضی از باز بزرگان صادر شده است، که این را هم باید ببینیم چجوری است. اونا تفصیل دادن که این عدم الاهلیه دو صورت دارد. تارتن عدم اهلیت به لحاظ این است که تعاهد و تعاقد محقق نمی شود، مانند این که مثلا موجب بمیرد بعد الایجاب، یا بخوابد بعد الایجاب، یا اقماع پیدا کند بعد الایجاب، یا جنون پیدا کند بعد از آنی که ایجاب از صادر شد در حال قبول قابل، یا قابل این چنین بشود ولی بعدش اهلیت پیدا بکند، این یک مورد. و بین اونجایی که عدم اهلیت به لحاظ این امور مذکوره نباشد، مثلا عدم اهلیت به اعتبار این باشد که قابل در اون موقع صغیر بود ولی بعد از تمامیت ایجاب کبیر شد، به بلوغ رسید، یا مثلا مهجور بود رفع حجر از او شد لفلس، یا اینکه عکس، بایعی که اهلیت داشت الان از اهلیت خارج شد به خاطر مهجوریت، نه به خاطر موت و جنون امثال ذلک، مهجوریت لیل افلاس. به این ادعا که منات معاهده با غیر اقتضا دارد که طرفین قابلیت تخاطب و معاهده را داشته باشند. چرا؟ چون اگر طرفین قابلیت معاهده و تخاطب را نداشته باشند، قصد جدی در نفس شخص منقطع نمی شود، اراده جدیه برای این به اصطلاح عهد از او صادر نمی شود، شما مثلا فرض کنید میخواید کتاب رو بفروشید به دیوار، ولو اینکه فرض کنید در عالم خیال به اینکه اون یک فردی است قابل قبول میخواد بکند، میتونید بهش کتاب بکنید، کتاب رو به شما فروختن، این واضح است که صورت به اصطلاح معامله است، معامله جدیه‌ای در حقیقت نیست. و اما اگر اهلیت عدمش به این جهت نباشد، میفرمایند به صدق عقد ضرری نمیرساند و شاهدش هم این است که عقد مکره اگر رضایت مکره بعد از اون عقد ملحق بشود میگن مؤثر است و صحیح است. یا عقد فضولی هم بله در اون جام همینطور. خب با این بیانی که از این تفسیر دوم دانسته شد، اشکال بر فرمایش مرحوم سید و تفسیری که ایشان دادن روشن می شود. چرا؟ چون ایشان آمدن در قسم اول قائل به صحت شده اند، ایجاب را از موجب در زمانی که قابل اهلیت قبول را نداشته است. خب اشکالش واضحه، برای خاطر اینکه اگر قابل اهلیت قبول رو نداشت، مثلا مجنون بود یا نائم بود یا مغمى عليه بود، بعد این امور رفع شد از او، اون موقعی که داشت ایجاب میکرد آقای موجب، این آقایی که قابل هست تعلم یکن از وجود او در حقیقت، مثل خطاب به جدار هست، تخاطب و معاهده محقق نمیشود، اون قبول بعدیه او، قبولی که بعداً به هر حال این حالات از او سلب بشود و قبول بکند، او ملحق به چه ایجابی شده است؟ به ایجابی شده است که در موقع ایجاب معاهده محقق نبود، تخاطب تحقق پیدا نکرده است. اگر تخاطب محقق نشد، معاهده محقق نشد، قبولی چی بکند؟ پس قبول او میشود لغو. با اینکه مرحوم سید اینجا را فرموده بودند چی؟ صحیح است. اینجا رو فرموده بودن صحیح هست. صحیح نیست سید. بله بله. در صورت اولا فرموده بودن صحیح نیست، باطل است. و حال اینکه باید طبق این بیان صحیح باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه آیی که قبول می کند، این قبول او کمتر از رضایت مکره که نیست. قبول او کمتر از اجازه مالک اصلی در بیع فضولی که نیست. چطور اجازه اون عقد را، عقد فضول را تصحیح می کند یا به هر حال رضای لاحق اون عقد مکره را مؤثر قرار می دهد؟ اینجا هم باید بگیم قبول آقای قابل بعد از آنی که به هر حال این انشاء ایجاب شد و این امور از او سلب شد مؤثر باید باشد. پس در صورت اولا که موجب، در صورت دوم که موجب اهل نبود حین قبول قابل، عکسش اگر موجب اهلیت نداشته باشد حین قبول قابل، در اینجا باید حکم به بطلان بشود، باید حکم به صحت کرده بودن. چرا؟ چون برای خاطر این که در اینجا ربط بین الالتزامه تحقق پیدا نمی کند، معاهده معنا ندارد. برای خاطر این که اگر صورت موت باشد، التزامی که داده است باطل شده به موت، التزام یک تعهد نفسانی است، بقای او به شخص، به بقای شخص ملتزم است. و در صورت جنون و نوم و غشوه و امثال ذلک حکمن از بین رفته است، چون او دیگه مصلوب العباره می شود. پس التزامی که قبلا داده است ولو خودش از بین نرفته، اما در حکم از بین رفتن است، اثر از نظر عقلا و شرع ندارد. لذا حق تفصیل بین اونجایی که انشاء مشتری در زمان عدم قابلیت بایع للمعامله باشد و بین اونجایی که انشاء بایع در زمان عدم قابلیت مشتری للقبول باشد، که ما قائل به بطلان در صورت اولا بشویم و قائل به صحت در صورت دوم بشویم. حالا این تفسیری که دارن میدن، نمیخوام نظر نهایی نیست، اشکال اگر داریم بگذارید، چون میخوام اشکال بکنیم، ما اینا رو فعلا قبول میدن، نقل اقوال میکنیم. اینم یک قول. بعضی از اکابر محققین مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیان دیگری دارن، هم با شیخ مخالف از فرمایش ایشان، هم با صاحب کفایه مخالفن، هم با سید مخالفن، هم با مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه مخالفن، یه نظر خاصی دیگری دارن. اینم دقت بکنید، عرض بکنم، بعد ببینیم که چه چیزی میشود گفت. ایشان میفرمایند باید اولا ما دقت کنیم اساسا در صدق عقد برخلاف مشهور تخاطب و تعاهد داخل است یا خیر. ایشان آمدن روی این مسئله، چون تمام این حرف و تفصیلات روی همین قضیه بود. کلام مرحوم شیخ اصلا محورش همینه که چون در مواردی که شخص مسلوب العباره هست خطاب در اونجا معنا ندارد، تخاطب معنا ندارد، تعاهد معنا ندارد، لذا ما نمیتونیم بگیم بی درست باشد، لذا باید اهلیت باشد. ایشان میفهمن روی همین نکته‌ای که میگن باید تخاطب باشد حرف داریم، اصلا در صدق عرفی عقد تعاهد مدخلیت دارد در ماهیت عقد، یا تخاطب دخیل است در ماهیت عقد یا خیر دخالتی نداره. ایشان میفهم ماهیت بی غیر از تملیک عین بالعوض یا مبادله مال به مال بنابر اختلافی که در تعریف داشتن، غیر از این چیزی دیگری نبود. بی را هم که عقد گفتند به اعتبار علقه اعتباریه ایست که حاصل می شود ادعاءً، نه حقیقتاً، از ناحیه تبادل اضافتین، چون عوضین قبلاً به مالکین خودشان مضاف بودن، حالا اضافه می شوند بعد از بی به مالک جدید، اضافه در حقیقت تبادل پیدا کرده است. ایشان می فهمند در اینجا چه چیزی نقل و انتقال پیدا میکنند، فهمان اضافه هر یک از عوض و معوض جا به جا شده است. اضافه سمن به مشتری بود، حالا اضافه پیدا میکند به بایه. اضافه مسمن به بایه بود، حالا اضافه پیدا میکند به مشتری. بعد از این تبادل که اضافه این تبادل پیدا میکند، از این به اصطلاح ادعا کردن که یک عقدی واقع شد، یک گرهی بینه این به اصطلاح دو طرف از نظر این تبادل اضافه واقع شد. این عقده و این مبادله از فعل موجب و ایجاب واجب موجب است. مطلبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم مفصل فرمودن، ما هم همین رو اختیار کردیم، عرض کردیم که در باب بی تمام کار به دست موجب است. ایشان هم همین مبنای تحقیقی را دارن، می فرمان آقا تمام کار با فعل موجب تمام می شود، یعنی این مبادله بین الاضافتین، یعنی اضافه سمن به مشتری بود منتقل شد به بایه، اضافه بایه به مسمن به بایه بود، حالا اضافه پیدا کرد به مشتری، اینا همه را آقای بایه انجام می دهد. مشتری فقط چی قبول می کند، می پذیرد، نه اینکه از نای مشتری باز یک انشاء غیر از قبول باشد. بله، فقط انشاء قبول میکند، که بعضی از همین جهت هم عنوان متابعه را در اینجا آوردن. پس بنابراین تمام کار به فعل موجب و ایجاب اوست. مخاطبهی در اینجا موقعی که انشاء میکند و به هر حال ایجاب را انجام میدهد، دارد اعتباراً در افق نفس خودش این جا به جایی دوتا اضافه را ایجاد می کند. در اینجا لازم نیست که به کسی خطاب بکند، اصلا مخاطبی لازم نیست. در این انشاء قوام این به اصطلاح تبادل اضافتین به اعتبار آقای بایی است که به یدهل اعتبار همین مقدار. اگر قبول بعد از این انشاء مبادله ای که از ناحیه بایع صادر شد که ابدا این انشاء وابستگی به خطاب ندارد، مخاطبی لازم ندارد، ملحق شد، موضوع می شود برای اینکه عقلا و شارع ترتیب اثر بر این انشاء او و اعتبار او بنمایند. خب تو اینجا حرف متینی است. لذا اگر مشتری مجنون باشد یا مغمى عليه باشد یا خطاب با او ممکن نباشد، هیچ کدوم اینا به ایجاب موجب میفرماید ضرر نمیرساند، چون حقیقت ایجاب غیر از اعتبار تبادل بین الاضافتین که به ید من به ید الاعتبار که مالک هست باشد چیزی دیگری نیست. ناید خب یک اضافه طرف مشتری هست، اینجا خطاب نمیخواد، او باید بپذیرد بگه آقا من این جابجایی رو انجام دادم، میپذیری یا نه؟ شب. و همین هم هست که ما در باب بیع فضولی میگیم اگر بایع بعدن فهمید یک اعتبار، چون اعتبار خفیف المعونه است، چنین اعتباری از یک اجنبی واقع شد، شما این اعتبار را میپذیری که پذیرش شما معیار است، چون شما مالک بودی، صاحب الاضافه حقیقتا شما بودی. او ادعا میکند، حالا فضول چند صورت دارد، یه وقت است که برای خودش میفروشد، یه وقت این برای صاحب مال میفروشد، این همه صور فضولی است در فروش مال غیر. خب اگر قبول بکند هیچ ضرری ندارد به صحت، و بنابراین این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا کردن قصد جدی لا ینقده فی نفس العاقل الى المعاهده مع من هو کل جدار و کل حمار، این حرف دیگه احساسی نداره. کجا نیاز به خطاب و مخاطبه و به هر حال معاهده هست؟ ایشان یک اعتبار تبادلی رو میکنه، این اعتبار تبادل چون یک بخشش بسته به مال غیر هست، اون صاحب مال باید بپذیره. حالا اگر این اعتبار رو کرد و مرد، بالاتر از این که نیست که. میگن در اینجا چون منتقل به ورثه میشود، ورثه باید امضا بکنن، نه از بابی اینی که اون خطاب به اصطلاح نمی شود و فلان، نه، از بابی که مال چون منتقل شده به ورثه، اینا صاحب مال هستن، لذا اینا اعتبار او رو باید امضا کنن، نه لازم نیست به انشاء جدید، عقد جدیدی نمیخواد، همون به اصطلاح امضا اعتبار مورث کفایت میکند، اگر قابل قبول کرد صحیح است. خب پس بنابراین ایشان میفرمایند طرف مقابل شخص میخواد مثل جماد باشد یا مانند حمار باشد یا نباشد، هیچ فرقی برای این به اصطلاح انشاء ندارد، و تخاطب را اساسا در ماهیت معاملات دخیل نمیداند. خب پس بنابراین در باب نکاح اگر کسی از یکی خوشش آمد، عقدی را خواند، بعد بهش خبر دادن که چنین اعتباری شد، اگر او قبل تو را گفت باید بگی چی آقا درسته دیگه. عکسش هم همینه، میفهمن اگر بایی از اهلیت خارج بشود هین القبول کفایت میکند و هیچ ضرری به صدق عقد عرفن و به صدق بی نمیزند. معاوضه محقق است، در صورت موت مرز کردیم که حرف به این حرف گفته نیست، و در باب فضولی هم میفهمن از همین باب است، در باب بی مکره هم از همین باب است، و اون چرا که معیار و اساس قرار داده مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این که باید عنوان تخاطب صدق کند، و این عنوان چون در مورد خروج عهدهما عن الاهلیه فی حال تصرف الاخر و انشاء الاخر صدق نمی کند، فلذا محکوم به بطلان خواهد بود چنین عقدی، از نظر شریفی ایشان اساسی ندارد و باید این چنین گفت. اما اقوال دیگری هست تا برسیم ببینیم که اونهایی که تخاطب را شرط میدانند مثل شیخ انصاری، مثل مرحوم محقق اصفهانی، وجهشان چیست، تا بعد برسیم. از عبارت مرحوم شیخ رضوان استفاده میشود که این نیازی به بیان ندارد، که انه او مسلم میبینن این مطلب را. ببینیم مرحوم هاشیخ هم همین جور میفرمایند یا مطلب چیزی دیگری است. انشاءالله توضیح میدیم.